بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر حضار محترم و شنوندگان این بحث. خب بحث ما مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم بود. روش ما یک روش مبتنی بر منطق درونی بود. در متن قرآن کریم گفتیم که سوره مبارکه اعراف رو مورد تدبر و تأمل قرار میدیم و بر اساس این سوره مبارکه و آیات این سوره مبارکه مبانی رو استخراج میکنیم. در جلسات گذشته تا آیه 93 رو مورد تدبر قرار دادیم. امروز انشاءالله از آیه 94 به بعد رو مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. خب در بخش دوم عمل کرده 5 تن از انبیای الهی و دشمنانشون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حضرت نوح، حضرت هود، حضرت لوط، حضرت صالح و حضرت شعیب سلام الله علیهم اجمعین. از این 5 تا پیامبر بحث حضرت شعیب البته مفصل تر بود نسبت به اون 4 پیامبر قبلی و هر کدوم از این انبیاء الهی هم در واقع یک مسئله خاصی در بحثشون برجسته تر بود، یک مسائل مشترکی هم داشتن. بحث توحید و شرک، خب بحث مشترک در میان این انبیای الهی بود، اما بحث هایی هم داشتن که متفاوت بود و در واقع هر نبیی مباحث اختصاصی مربوط به عصر اون نبی هم وجود داشت که خب ما در جلسات گذشته اون بخش ها رو مورد بررسی قرار دادیم. آیاتی که امروز خدمتون مورد تأمل و تدبر قرار میدیم، آیات مخصوصا اولیه‌ای که میخوانیم، بیشتر حالت جمع‌بندی داره برای این 5 تا پیامبری که مورد بحث قرار دادیم. و من دیگه چون جلسه گذشته یک جمع‌بندی مشروح و مفصلی داشتم، امروز به همین آیاتی که از 94 شروع میشه تا 102 و جمع‌بندی این بحث هست اکتفا میکنیم. فقط به این نکته که قرار بود شما قبلا گفته بودم که تدبر و تأمل کنید اشاره میکنم که در مورد این انبیایی که خوندیم، مثلا در مورد حضرت شعیب، فساد اقتصادی برجسته تر بود نسبت به مشکلات دیگر اون عصر و زمانه و لذا آیاتی که در مورد حضرت شعیب آمده بود بیشتر تأکید و تمرکز داشت بر رفع اون مشکلات و بحران و فساد اقتصادی. در مورد حضرت لوط بحث‌های مربوط به فسادهای جنسی برجسته تر بود، یا در واقع این خیلی خاص بود، یعنی در مورد دیگر انبیا این مسئله مطرح نشده. در مورد قوم حضرت هود مباحث نظامی برجسته تر بود. حتی در مورد قوم حضرت صالح هم یک کمی باز بحث‌های نظامی بود، ولی خب در مورد قوم حضرت هود بحث‌های نظامی و فسادهای نظامی برجسته تر بود. در مورد قوم حضرت نوح فساد عقیدتی برجسته تر بود و در مورد قوم حضرت صالح فسادهای اخلاقی، بحثهای استکبار در مورد حضرت موسی که انشاءالله میخوانیم از جلسه امروز به بعد. در مورد حضرت موسی بحث خیلی جامعه، یعنی ما هم مباحث مربوط به بحرانهای عقیدتی رو داریم، هم مباحث مربوط به ابعاد نظامی و سیاسی و اقتصادی، و خیلی بحث مفصل میشه و بحث در واقع چند جانبه هست. خب باز شما هم تدبر بفرمایید که در مورد این انبیاء الهی چه بحث‌های مشترکه، چه بحث‌های تمایز داره، و اینکه از منظر فردسازی، جامعه سازی و دولت سازی بحث رو مورد تأمل قرار بدید. دیدید که در بحث مخالفان بحث ملع مطرح شد، بعد بحث ملع کافر مطرح شد، بعد بحث ملع کافر مستکبر مطرح شد. یعنی دشمنی ها هم در واقع درجات داره، بعضی وقتا دشمن در یه سطح و درجه پایینی هست، گاهی درجات دشمنی شدیدتر میشه. اقداماتی که دشمنان در برابر انبیاء الهی هم میکردن باز متفاوت بود، از تبعید و تهدید و اخراج و توهین و جنگهای روانی و اینها گرفته تا اقدامات در واقع عملی. اینجا که عرض کردیم حکم جنبندی این پنج تا بحث رو داره، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. این آیات، این دو تا آیه‌ای که خوندم، دو جور، یعنی چند جور معنا شده، ولی دو نوعش، دو تفسیر و ترجمه مشهورتر هست. من طبیعتاً اول اون روی کردی رو که به نظرم دقیق تر هست اون رو مطرح میکنم، بعد به اون روی کرده دوم همچون شهرت داره اشاره خواهم کرد. اون روی کردی که به نظرم درست تر میاد و دقیق تر میاد این هست که این آیات این مطلب رو میخواد بگه که ارسال رسول از سوی خدای متعال در زمانهایی بوده که مردم با مشکلات درونی و بیرونی مواجه می شدن، با سرا، ببخشید، با بعصا و ذرا مواجه می شدن. بعصا مجموعه مشکلات و بحرانهای ناشی از عوامل بیرونی گفته می شه و ذرا به مجموعه مشکلات و بحران‌های ناشی از عوامل درونی، منظورم درون وجود انسان هست، گفته میشه. این مثلا یک بار در یک جامعه مشکلات اقتصادی وجود داره، مشکلات سیاسی وجود داره، اینها عوامل بیرونیه. یک وقت نه، افراد دچار طغیانگری میشن، دچار استکبار میشن، دچار فساد عقیده میشن، دچار تبعیت از هوا و هوس میشن. اینها مشکلات درونیه. ولی انبیا کی مبعوث شدند؟ این پنج تا نبی، دیگر انبیا، اینها کی مبعوث شدند؟ زمانی که جامعه و مردم گرفتار انبوهی از مشکلات شدند. خب در مورد خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم ما این بحث رو داریم که جامعه گرفتار جاهلیت شده بود. جاهلیت رو امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه توضیح دادن، یعنی مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی جامعه اون روز رو فرا گرفته بود. در تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام دو تا واژه کلیدی هست، یکی علی شر دین، دوم و فی شر دار. با انتم یا معشر العرب بحث شروع میشه. شما عرب ها در چه وضعیتی بودید که خدای متعال رسول الله صلی الله علیه و آله رو مبعوث کرد؟ میفرماید که شما بدترین دین رو داشتید، بدترین نظام فرمانبری و بدترین نظام اعتقادی و اخلاقی و نظام بت‌پرستی بر شما حاکم بود. و فی شر دار، به لحاظ مادی هم شما بدترین سکونتگاه ها رو داشتید. یعنی همچنین شرایطی پیامبر نازل شد برای اینکه شما رو از درون این مشکلات بیاره بیرون. پس آیات اینجور معنا باید بشه: مردم دچار مشکلات داخلی و بیرونی هستند، دچار بحران هستند و این بحران رو خودشون نمیتونن حل بکنن. خدای متعال چون لطف داره بر بندگان خودش، نبی رو ارسال میکنه، مبعوث میکنه، اعزام میکنه، مثل همین پنج تا پیامبر. اینها میان شما رو دعوت میکنن به راه خدا. و اینجا وقتی که انبیا دعوت کردند، خب عده ایمان میارن، عده ایمان نمیارن. با لطف الهی کمک شدن انبیا و پیروانشون و مخالفان حذف شدن. به این پنج تا موردی که داشتیم اینجوری بود، مخالفان در اثر عذاب الهی حذف شدن. چرا؟ چون نمیگذاشتن که پیامبر و امت این پیامبران به احکام الهی عمل بکنن. و حتی دعوت مثل حضرت شعیب به همزیستی مسالمت آمیز و آزادی دینی و مذهبی و اعتقادی رو هم اینها نپذیرفتن دیگه. آیه 87 این بود که حضرت شعیب به اینها فرمودن که و ان کان طائفه منکم آمنوا بالذی ارسلت به و طائفه لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. عده از مردم به من ایمان میارن، یه عده ایمان نمیارن. خب شما صبر کنید، برخورد نکنید با مؤمنان. اما خب اونها قبول نکردن دیگه. قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. یا برمیگردید به همون اعتقادات شرکالود، یا اینکه ما شما رو تبعید میکنیم، اخراج میکنیم از این کشور. خب بعد از نزول عذاب برای دشمنان، پس جامعه یک دست دینی میشه. حالا اینجا که جامعه یک دست دینی میشه، خدای متعال میفرماید که اینها به مرور فراموش میکنند این تاریخ رو، این نصرت الهی رو، و اینکه ما اینها رو از وضعیت بحرانی درآوردیم و از سیئه درآوردیم، وارد مرحله حسنه کردیم. این یادشون میره و اینها دچار لغزش میشن و دوباره این جامعه رو مشکلاتی فرا میگیره. و وقتی که این اتفاق میفته، دوباره اینها مشمول عذاب باز خواهند شد. این یک معنا هست. حالا آیه رو من معنا میکنم، بعد معنای دومم میگم دیگه. حالا هر کدوم رو پسندیدید اشکال نداره، چون در مورد آیات قرآن کریم داشتن بیش از یک معنا مشکلی نداره. یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکلی نداره در مورد قرآن کریم، چون از ناحیه حکیم علیم صادر شده. و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. ما نفرستادیم در هیچ جامعه ای، قریه محل تجمع انسان ها است، در هیچ آبادی، در هیچ سرزمینی، در هیچ جامعه ای انبیاء الهی رو، مگر اخذنا فعل ماضی دیگه، مگر بعد از اون که قبلا اونها رو گرفتار کرده بودیم در مجموعه ای از بعصا و ذرا که شاید اونها به درگاه خدای متعال تضرع بکنن، زاری بکنن و نیایش بکنن، از خدا کمک بخوان. خب اینها از خدا کمک میخوان، خدا انبیا رو میفرسته. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، ما به جای اون وضعیت بحرانی و وضعیت بد و نامناسب در اینها وضعیت خوب رو ایجاد میکنیم، تبدیل میکنیم اون سختی رو و اون بدی رو به زیبایی و خوشی، حتی عفا، تا اینها دیگه به زیاده روی میافتن از این طرف. و قالو و حرفشون این میشه که قد مس آبا انا الضراء و السراء. بله گاهی پیش میاد دیگه، این دنیا پستی و بلندی داره. در گذشته هم پدران ما گرفتار یه سری دوره‌هایی از رنج و آسایش شده بودند، یعنی یادشون میره که آقا شما وضعتون خراب بود، خدا لطف کرد، پیامبر فرستاد، شما رو نجات داد. وقتی که نجات پیدا کردن و وضعشون خوب شده، میگن بله دنیا همینطوره، پستی بلندی داره، پدران ما هم گاهی وقتا سختی داشتن، گاهی وقتا آسایش و آسانی داشتن. فاخذناهم بغتتن، این ناسپاسی و این تمرد دوباره باعث میشه که عذاب ما متوجه اینها بشه و هم لا یشعرون، در حالی که اینها نمیفهمیدند، توجه نداشتند که چه بلایی بر سر اینها میاد با این استکبار و با این زیاده روی و ظلم و طغیانگری. یه معنای دوم، یعنی جور دیگری که معنا شده توی تفاسیر اینه که نه، این بعصا و ذرا مربوط میشه به پس از ارسال رسول، یعنی اینکه جوامع مشکل دارن یا ندارن کاری اصلا ما نداریم. این آیات میخواد بگه که خدا انبیا رو میفرسته برای هدایت مردم یا فرستاده برای هدایت مردم. وقتی که انبیا برای هدایت مردم آمدند، این مردمی که به انبیا ایمان آوردند، خدای متعال اینها رو امتحان کرده، اینها رو گرفتار بعصا و ذرا کرده، گرفتار مشکلات داخلی و خارجی کرده، امتحانات مختلفی جلوی اینها گذاشته. اگه بخوایم مثال بزنیم برای فهم بهتر مطلب، اینه که وقتی کسانی از مردم ایمان آوردن به انبیاء الهی، خب دشمن بیکار ننشست دیگه. ببینیم یک ملعی شکل میگیره، یک ملعی کافر و مستکبری شکل میگیره، طاغوت در مقابل این پیامبر و پیروان پیامبر هست و اینا گرفتار سختی ها میشن. حالا در خود جامعه اسلامی صدر اسلام که این بحث خیلی روشنه دیگه، کسانی که به رسول الله ملحق شدن به چه مشکلاتی گرفتار شدن، یا همجا کسانی که به حضرت موسی پیوستن، یا همین انبیایی که خوندیم. پس اینا گرفتار ذرا و بعصا میشن. چرا گرفتار ذرا و بعصا میشن؟ برای اینکه به خدا نزدیکتر بشن، یعنی تضرع کنن در درگاه خدا. وقتی که اینها تضرع میکنن به درگاه خدا، خدا اینا رو کمک میکنه، همونطوری که در مورد این 5 تا پیامبر کمک کرد. اینها گرفتار ذرا و بعصا شدن، به پیامبر خودشون شکوه کردن، پیامبر اندالله شکایت کرد، خدای متعال لطف خودش رو شامل حال اینها کرد، عذاب فرستاد، دشمنانشون نابود شدن. اما بعد از مدتی که اینها به آسایش و آرامش دیگه رسیده بودن، خود اینها دوباره دچار مشکل شدن، همطور که قوم نوح پس از اینکه عذاب نازل شد یک دست شدن دیگه، یعنی اینایی که با حضرت نوح در کشتی بودن که همه مؤمن بودن، اما خود اینها گرفتار فساد شدن. بعد دوباره میبینیم که خدای متعال هود رو میفرسته، دوباره عذاب میاد، دوباره آدمای مؤمن باز اونها گرفتار انحراف میشن و همینطور عذاب پس از یکی میاد. خب اگر این معنای دوم رو ما بپذیریم، حالا آیه رو دوباره معنا میکنیم، اینجور میشه: میگه که و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، ما نفرستادیم در هیچ جامعه ای انبیا رو مگر اینکه بعد از این که انبیا رو فرستادیم مردم اون سرزمین ها رو با انواع و اقسام سختی های بیرونی و رنج های درونی امتحان کردیم، لعلهم یذرعون، تا اینها به درگاه خدا تضرع کنن. وقتی که اینها به درگاه خدا تضرع کردن، ثم بعد از اون بدلنا مکان السیئه الحسنه، ما همه چی رو روبراه کردیم، عذاب فرستادیم، دشمنان اینها از بین رفتن، همه چی در اختیار اینها موند دیگه، یک جامعه دینی 100% تشکیل شد. حتی عفو، اینا پیشرفت کردن، عفو اینجا به معنای توسعه پیدا کردن، پیشرفت کردن، زیاد شدن از نظر مال، از نظر فرزندان، از نظر قدرت، از همه نظر فزونی یافتن. عف یعنی افزایش دیگه. میگه که یسالونک عن الانفاق، عن الانفاق چی؟ آیه در سوره مارکه بقره است. از تو پرسش میکنن که چی انفاق بکنن، قول العف، بگو اون زیادی اموالتون رو انفاق بکنید. بعضی اینجوری معنا میکنن، بعضی هم میگن که قول العف، اصلا خود عف یعنی ببخشید دیگران. به هر حال اینجا حتی عفا در هم معنای لغویه، یعنی تا اینکه افزایش پیدا کردید انظر مال و فرزند و قدرت و ثروت و اینها. وقتی که نعمت الهی شامل حال شما شد، و قالو گفتند تعدادی از این مردم، قد مس آبا ان از سر و سر را، بله این جزء قواعد طبیعته، به پدران ما هم یه وقتایی زرا میرسید، رنج میرسید، یه وقتایی هم سرا میرسید. سرا یعنی آسایش، یعنی لطف الهی رو فراموش میکردن که بابا ما با دشمنان جنگ داشتیم، بعد خدا لطف کرد، ما رو نجات داد، دشمنان ما رو عذاب کرد، از بین بر، این حرفا فراموش میشه و همه چی رو به تقدیر و سرنوشت حواله میدن. در این صورت فاخذناهم بغتتا، عذاب ما ناگهان متوجه اینها میشه و هم لا یشعرون، در حالی که اینها متوجه نیستن، نمیدانن. خب این معنای دوم رو هم اگر ما بگیریم، اون معنای اول در دلش دوباره هست، چون که فقط فرقش اینه، میگه که اون اول که پیامبر آمده، اون پیامبر کاری به بحران قبلی نداره، ولی وقتی پیامبر میاد، اینها به پیامبر ایمان میارن، گرفتار یه سری مشکلاتی میشن. در واقع ما دو جور مشکل اینجا داریم، یک مشکلات و بحرانهایی قبل از ارسال رسول داریم که رسول میاد، یه بحرانها و مشکلاتی داریم که بعدن جامعه دینی بهش مبتلا میشه و بعد از لطف الهی. خب اون بخش آزمایش الهی که همیشه هست، یعنی این حرف حرف درستیه، این مطلب در هر دو ترجمه هم که ما بکنیم توش هست که بالاخره وقتی یک پیامبر میاد و عده‌ای از مردم به او ایمان میارن، به طور طبیعی جبهه مخالف اینها رو تحمل نمیکنه، میخواد اینها رو از بین ببره و اینها مجبورن که از خودشون دفاع بکنن، چاره ای ندارن. برای خواستم بهتون توجه بدم که این دو مدل معنا شده. طبق این مدل دوم ما 5 مرحله داریم اینجا، یعنی ارسال رسول 1، تکذیب یا تصدیق رسول 2، که اینجا از تکذیب و تصدیق رسول این دو جبهه به وجود میاد، 3، هشدار از طریق اخذ به بأسا و ضرا برای توبه و تضرع و نیایش به درگاه خدا، 4، عدم هدایت و تداوم استکبار، یا اینجور بگیم، این دو تا معنا اینجا فرق داره، عدم هدایت و تداوم استکبار، یا نه، منحرف شدن مؤمنان پس از آن که به توسعه و پیشرفت و وفور نعمت رسیدن، بعد عذاب الهی یه همچین اتفاقی در واقع. این هم از این دو آیه که راجع به این پنج تا دوره، راجع به هر پنج تا صدق میکنه، چه معنای اول رو بگیریم چه معنای دوم، از این جهت فرقی نداره، در هر پنج دوره این مسئله بود. خب راهکار چیه؟ در این آیه شریف الان راهکار رو بیان میکنه، میفرماید که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. راهکار این که اینها گرفتار عذاب نشن، گرفتار مشکل نشن، چه دنیوی چه اخروی، ایمان و تقوا هست. یعنی دغدغه بشریت امنیت، بقای دنیوی و اخرویه، دغدغه بشریت آسایش و رفاهه. خدای متعال می‌فرماید که کلید حل این مسائل ایمان و تقوا هست. ما میگیم که موضوع علم سیاست دولته، یعنی علم سیاست از دولت صحبت میکنه، چه دولتی خوب است چه دولتی بده، چیکار کنیم دولت ها خوب بشن. یعنی ما در علم سیاست از بهترین دولت برای رفع و رجوع امور مردم سخن میگیم دیگه، و دولت‌های موجود را آسیب شناسی میکنیم. خب مسئله که وجود داره اینه که مهمترین وظیفه دولت‌ها چیه؟ پس مهمترین موضوع علم سیاست دولته. حالا مهمترین وظیفه دولت چیه؟ تأمین امنیت برای مردم، هم امنیت دنیوی هم امنیت اخروی. خب یکی از انواع امنیت هم امنیت اقتصادیه دیگه، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت زیست محیطی، امنیت فرهنگی و ارزشی و اعتقادی، امنیت اخلاقی، انواع اقسام امنیت هست دیگه. این آیه شریفه میفرماید که راهکار همه اینها ایمان و تقوا هست، کلید پیشرفت ایمان و تقوا هست. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا، اگر مردم، این شهروندان، این دولت‌ها، این کشورها ایمان می‌آوردند و اتقوا و تقوا پیشه می‌کردند، یا ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما می‌گشودیم برای این مردم برکت‌های آسمانی و زمینی را. برکت‌های آسمانی هم شامل نزول برکات مادی میشه، هم معنوی، یعنی هم شامل برف و باران و اینها میشه و هم شامل مباحث مربوط به وحی و پیام‌های الهی. ولی عرض هم که معلومه دیگه، یعنی نعمت‌های مادی. اما اتفاقی که افتاده اینه که متاسفانه هیچ کدوم این کار رو نکردن. یعنی این پنج تا دوره ای رو که از این پنج تا نبی خوندیم دیدید که این اتفاق نیفتاد، ولیکن کذبو، هر پنج تا پیامبر توسط ملع کافر مستکبر تکذیب شدن. وقتی که تکذیب شدن فاخذناهم بمکانو یکذبون، ما هم اینها رو بر اساس عمل کردشون مؤاخذه کردیم، عذاب ما متوجه اینها شد بر اساس اون چه که خودشون کسب کردن و به مکان و یکسبون. بله، خب البته این فقط مربوط به گذشته نیست، مربوط به آینده هم هست، یعنی یک قانون الهیه، یک سنت الهیه. بعد این بحث امنیت رو یه کمی باز میکنه، میگه آخر شما چی فکر کردید؟ آیا امنیت شما جز دست خدا هست؟ میشه شما دنبال امنیت باشید ولی از دستورات الهی سرپیچی کنید؟ افا امن اهل القرى ان یاتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، آیا مردم در امنیت خودشون رو میدونن؟ حواسشون نیست که ممکنه که عذاب ما سراغ اینها بیاد، شبانگاه بیاتن، شبانگاه و هم نائمون، وقتی که اینها خوابیدن. او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحن و هم یلعبون، آیا مردم خودشون رو در امنیت میپندارن؟ افا امنه یعنی آیا خیالتون راحته، خودتون رو در امنیت میپندارید و غافل هستید از اینکه عذاب ما در روز بیاد سراغتون؟ و هم یلعبون، در حالی که مشغول سرگرم بازی روزگار هستید، هر کسی رفته دنبال کار و کاسبی خودشو، حالا از اینا تعبیر به یلعبون میکنه، یعنی اون مسئله اصلی که بحث قیامتتون باشه، بحث بقای ابدی باشه رو فراموش کردید، چسبیدید به متاع دنیا. خب واقعا اینا بازیه دیگه، چسبیدید به سرگرمی های دنیا. قیامتتون چی؟ روحتون چی؟ فقط میخواهید نیازهای بدن رو تأمین بکنید؟ روح نیاز نداره؟ فقط به فکر بقای دنیاویتون هستید؟ بقای اخرویتون مهم نیست؟ امنیت اخروی شما مهم نیست؟ پس خدا هست که میتونه امنیت شما رو تأمین بکنه. پس از افق دنیا و نیازهای بدنی فراتر برید، به افق آخرت و نیازهای اخروی هم تأمل و توجه بکنید. دولت‌هایی هم که تأسیس میشن، اینها نباید فقط امنیت دنیوی رو ببینن، بلکه علاوه بر امنیت دنیوی باید امنیت اخروی انسانها رو هم مورد لحاظ و توجه قرار بدن. باز آیه بعدی هم در مورد امنیته. افأمنوا مکر الله، اینها از طراحی های خدا غافلند؟ ایمنند اینها از طراحی های خدا؟ فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. فلا مکر طراحیه دیگه، طراحی میتونه خوب باشه میتونه بد باشه. طراحی های شیطان طراحی های ظالمانه هست، طراحی های خدا طراحی های عادلانه هست. طرح، نقشه، برنامه، منتها یه طرح و نقشه ای هست که دیگری خبر نداره ازش. یعنی یه کشور وقتی داره برای خودش طراحی میکنه سناریوهای مختلف رو، اینها معمولا طرح و برنامه هایی که در ارتباط با مسائل امنیت هست محرمانه هست، نمیخوان دشمن با خبر بشه، چون برای پاسخ به دشمن، اگر دشمن چنین کرد ما چنین میکنیم، اگر چنان کرد ما چنین میکنیم. خب پس خود مکر یعنی طراحی ها دو جوره، خوبه بده، عادلانه است ظالمانه است. افامنوا مکر الله، این انسان هایی که خدا رو فراموش میکنند از طراحی خدا و تدبیر خدا و طرح و برنامه خدا، خودشون رو ایمن میدانن، با خدا یه رابطه کشاوندی دارن، خدا پارتی اینها هست، چرا به فکر نیستن؟ فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. هیچ گروهی خودشون رو ایمن از مکر خدا و طراحی خدا نمیدانند مگر انسانهای زیانکار. فقط زیانکاران هستند که بیخیالند نسبت به دستورات و طراحی ها و برنامه های خدا. وقتی انبیاء الهی بهشون میگن که هشدار میدن، انذار میکنند اینها رو، میگن قیامتی در پیش هست، مراقب باشید، مراقب عمل کردتون باشید، ظلم نکنید به مردم، اینها نه بیخیالن، میگن کی گفته، این حرفا نسیه هست، ما به این حرفا توجه نمی کنیم. اینا انسانهای زیانکارن، این آدمهایی که نسبت به دستورات خدا، تدابیر الهی، اینقدر اینا غافلن، بیخیالن که رد میکنن، میگن نه عاقبتی نیست، آخرتی نیست، بهشت و جهنمی نیست. اگر اینها مؤمن باشن، انسان مؤمن که نسبت به خدای متعال هم خوف داره هم رجا داره، حتی اونجا که تبعیت هم میکنه بازم خیالش راحت نیست، میگه نکنه این اعمال ما حبط بشه، نکنه با یه منتی که میگذاریم بر دیگران، نکنه با یه ریایی که میکنیم، نکنه ها. هی خوف دارن، در کنار رجایی که دارن خوف دارن. اما خاسرون نه، کسانی که سرمایه زندگیشون رو باختن، عمرشون رو باختن، اینها میبینی که غافلن، در امنیت فکر میکنن هستن، اصلا یا نه اصلا خدا کجا بوده؟ نعوذ بالله. بلا یعمن و مکر الله الا القوم الخاسرون، جز قوم زیانکار که اینها نسبت به تدابیر و طراحی های خدا خودشون رو ایمن میدانن، انسان های مؤمن نه، انسان های مؤمن در خوف و رجا هستن. خب باز این میبینیم که بر هر دوره پنج تا پیامبر صدق میکنه دیگه. اینها مردم رو دعوت کردن به راه خدا، عده‌ای تصدیق کردن، عده‌ای تکذیب کردن. اون عده‌ای که تکذیب کردن یعنی ملأ کافر مستکبر، بیخیال شدن، حتی به پیامبرشون گفتن که کو بیار، میگی عذاب هست، خب همین الان بیار. گفت که عذاب بر اینها نازل شد و اینها بیخیال بودن، به عذاب الهی گرفتار شدن. از امنیت از ناحیه خداست. انسان مؤمن باید حواسش باشه که در پیوند با خدا هست که به امنیت میتونه برسه. افا امن اهل القرى ان یاتینا باسنا بیاتا وهم نائمون، افا امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا ضحا وهم یلعبون، افا امنو، اینم باز امنیت ها، افا امنو معنی ایمان آوردن نیست، معنی ایمن بودن. افا امنو مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. خب پس نتیجه گیری که اینجا صورت گرفت یک نتیجه گیری امنیتی بود، یک نتیجه گیری مبتنی بر امنیت بود. امنیت وظیفه ذاتی دولت ها هست. دولت الهی که در تحت نظر رهبران الهی تشکیل میشه، هم امنیت دنیوی رو باید مد نظر قرار بده، هم امنیت اخروی رو، و هر دو با لحاظ دستورات خدای متعال باید باشه. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها الو نشاء اصبناهم بذنوبهم و نتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آیا اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها؟ ببینید یک مسئله رو باید به عنوان مقدمه توجه کنیم تا معنای آیه برامون دقیق‌تر روشن بشه. هر قومی که عذاب برش نازل شد، خب بعدیا جانشین شدن دیگه. مثلا وقتی که بر مکذبین حضرت نوح عذاب نازل شد، اونها غرق شدن، مؤمنین شدن میراثدار. این مؤمنینی که میراثدار شدند، فرمان روا شدند، حاکم شدند، اینها آیا به فکر گذشته بودند که چه اتفاقاتی افتاد؟ نسبت به تاریخ حضور ذهن داشتن یا نه؟ اگه می داشتن که اون اتفاقات بعدی نمی افتاده، یعنی گمراه نمی شدن بعد از چند نسل. آدمیزاد اینطوریه، ای به مرور فراموش میکنه، غفلت میکنه، دوباره طغیان میکنه. همینجور قوم بعدی، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، ببینید همه همین اتفاق افتاد. میگه که آیا راهی روشن نشد، هدایتی معلوم نشد برای اون کسانی که به ارث می بردند زمین رو من بعد اهلها، پس از اینکه قبلی ها اونجا هلاک شدن، پس از اینکه دشمنانشون هلاک شدن، که الو نشاء و عصبناهم بذنوبهم، عشیت الهی اینه که کسانی رو که ظلم میکنن اینا رو به همون ذنوبشون، به همون گناهانشون گرفتار میکنه. اینا متوجه این نکته واقعا نشدن؟ این قوم نوح که اومدن حاکم شدن و دیدن که خدای متعال چطور مخالفان نوح رو غرق کرد، اینا متوجه این نکته نشدن که این سرزمینی که در اختیار اینها قرار گرفته قبل از اینها یه عده گناهکار اینجا این رو در اختیار داشتند و اونها عذاب شدن؟ این نکته رو درک نکردن؟ اولم یهده للذین یرثون الارض، آیا روشن نشد برای کسانی که به ارث بردن زمین رو بعد از هلاکت ساکنان قبلی، این که اگه ما بخواهیم گرفتار میکنیم اینها رو به گناهانشون، اینا هم اگه گناه کنن برای اینا هم عذاب میفرستیم؟ و نطبه و علا قلوبه، وقتی که گناه کردن این لکه سیاه ایجاد میشه، هی گناه میکنن سیاهی بیشتر میشه. و نطبه و علا قلوبه، یه وقتی میرسه که دیگه بر کل قلب اینها مهر میزنیم، اصلا دیگه دریچه قلب به سوی حقیقت کلن بسته میشه. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، دیگه حقایق رو نمیخوان ببینن. هرچه به اینا میگی که به هلاکت دارید نزدیک میشید، به سقوط دارید نزدیک میشید، میگن نه ما وضعمون خوبه. و هم لا یسمعون، دیگه نمیشنون، دیگه انتقادات دلسوزان رو، اوضاع احوال واقعی رو، اینا رو نمیشنون. تلک القرى نقص علیک من انبائها، ای پیامبر این جوامع رو، اینها رو ما داستانشون رو بر تو نقل کردیم و حکایت میکنیم برای اینکه مورد توجه قرار بگیره، مورد توجه مسلمان ها قرار بگیره. خدا نمیخواسته برای ما قصه بگه که داستان بگه که ما سرگرم باشه. اینها رو خدای متعال میگه ما برای شما میگیم. تلک القرا، داستان این جوامع رو نقص علیک، نقل میکنیم بر تو و همه مسلمان ها، من انبائها، ها برای اینکه شما از اینها درس بگیرید. بله اگر ما لبیک گفتیم ندای یک رهبر الهی رو، خدا در برابر دشمنان ما رو نصرت میکنه، اما بعد خودمونم اگر گرفتار ظلم و فساد بشیم دوباره مورد عذاب قرار میگیریم. گاهی وقتا بحث میشه دیگه، میگه الان حدود 60 تا کشور اسلامی، چرا وضع اینها اینطوریه؟ خب سوال اینه، آیا این کشورها، این 60 تا کشور اسلامی به اسلام عمل میکنن یا اکثریت مسلمان اسمی هن؟ نه اینکه مؤمن باشن، نه اینکه متقی باشن. خدای متعال میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، ای پیامبر دیدی که پیامبران ما به سوی اینها اومدن با معجزه ها، با دلایل روشن. فما كانوا ليؤمنوا، اینا ایمان نیاوردن به این پیامبران، به ما کذبوا من قبل، تکذیبشون کردن، گفتن نه ما شما را قبول نداریم. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، خدا اینطور مهر میزنه بر دلهای کافران. این مهر زدن بر دلهای کافران برای تصور مطلب عرض میکنم چطور میشه؟ ببینید آدمای معتاد رو یا خوندید یا دیدید، این معتاد رو میبرن ترکش میدن، کلی سخنرانی براش میکنن، موعظه میکنن، نصیحت میکنن، این مواد مخدر چنینه، چنانه، بده، فلانه، بهمان. بعضی ها گوش میدن، بعضی ها دوباره برمیگردن. اون بعضی که برمیگردن همونیه که بر قلبش مهر زده شده دیگه، یعنی یه اتفاقی افتاده که این مصلحت و ضرر خودش هم تشخیص نمیده، مصلحت و ضرر خودش رو هم فرد حتی مصلحت و ضرر دنیایش رو هم تشخیص نمیده، میره دوباره گرفتار میشه. میگن خوب رانندگی کن که حادثه برات اتفاق میفته، میره ویراج میده میخوره زمین، تمام، جان به جان آفرین، تسلیم میکنه. و ما وجدنا لأکثر هم من عهد، ای پیامبر ما بیشتر این مردمان رو اهل عهد و پیمان ندیدیم. این عهد و پیمان رو باز دو جور معنا کردن، یکی این که یعنی اینها بر پیمانی که در روز الست ازشون گرفته شده بود وفادار نموندن، یعنی قرار بود که خدای متعال از اینها پرسید الستو بربکم قالو بلا، خب اگر قالو بلا گفتید، اگر بله گفتید، خب الان انبیاء الهی اومدن، باید سر عهد و وفا و پیمانتون باشید دیگه. این یه معنا. معنای دومی که گفتن، بعضی ها اینجور گفتن، گفتن نه منظوری نیست، یعنی همینایی که آمدن، انبیاء آمدن، اینا رو دعوت کردن به سوی خدا، اینا آمدن گفتن آمنا، ما ایمان آوردیم. همینایی که گفتن ما ایمان آوردیم، در ادامه اکثریتشون دوباره دچار لغزش شدن، یعنی اکثریت اینها مؤمن لفظی بودن نه مؤمن واقعی، منافقین از توشون در اومدن، که حالا بعدن در مورد خود جامعه رسول الله که خوب داریم دیگه، یه عده منافقن دیگه، شهادتین گفتن ولی منافقن. اینا معمولا اونایی هن که، یعنی هر البته از مؤمنین اولیه ممکنه باشن، ولی بیشتر از اون مؤمنین بعدی هستن، از اون ایمان آورندگان به اصطلاح بعد از انقلاب هستن تا قبل از انقلاب، ایمان آورندگان دوره آسایشن نه دوره مثلا سختی، البته از اونها هم هستن ولی تعداد کمتره. و ما وجدنا لأکثر هم من عهد، ای پیامبر بیشتر این افراد بر عهد و پیمان خودشون وفا نکردن. خدا ما رو نجات بده، یعنی انسان‌ها پیمانی که با خدا می‌بندن، با پیامبران خدا می‌بندن، با اولیاء الهی، با رهبران الهی می‌بندن، بیعتی که می‌کنن. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، بیشتر اینها دچار فسق شدن. فسق یعنی خروج از حد، خروج از قانون الهی. فاسق کسیه که از حدی که خدا گذاشته فراتر میره، خارج میشه از اون چارچوب. خب این تمام شد. پس این چند تایه جنبندی این دوره انبیاء الهی بود و پیام‌هایی که برای دوره پیامبر و امروز ما و آیندگان داره. خیلی آیات مهمی بود. اما از آیه 103 بخش سوم این سوره شروع میشه و فصل نهم میشه، در واقع به لحاظ پیامبر میشه پیامبر ششم که حضرت موسی هست و خب شما به ارتباط حضرت موسی با مدین و حضرت شعیب هم که واقف هستید. ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الى فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. خب ثم یعنی بعد از یه مدتی دیگه، در مورد قبلی ها ارسلنا داشت، اینجا تعبیر بعثنا آورده. اگه ملاحظه بفرمایید اون آیات قبلی راجع به اون انبیا تعبیر بعثت به کار نرفته بود، در مورد هیچ کدومشون تعبیر بعثت به کار نرفته بود، اون جایی که یه تعبیری آمده بود بیشتر تعبیر ارسلنا بود. ملاحظه بفرمایید از آیه 59 که بحث حضرت نوح شروع شد، فرمود لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بعد در مورد آد هود فرمود که و الى عاد اخاهم هودن، که اون واو عاطفه بود، یعنی لقد ارسلنا هودن الى قومهی، چون پیامبرش هود بود. تو بعدی هم و الى ثمود اخاهم صالحاً، یعنی همون و ارسلنا. توی بحث حضرت لوط داشت و لوطن از قال لقومی، نه تعبیر بحثنا داشت نه تعبیر ارسلنا. بعد هم که آیه 85 فرمود و الى مدین اخاهم شعیبن، یعنی و ارسلنا الى مدین اخاهم شعیبن. پس اونجا همش ارسلنا بود، اینجا داره و بعثنا، ثم بعثنا من بعده موسا، بعد از این انبیایی که گفتیم و البته انبیای دیگری که نگفتیم، چون اینجا که همه انبیا مطرح نشد، مثل حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اینا هیچ کدوم مطرح نشد. حضرت موسی مطرح شده که از نوادگان حضرت یوسف، در واقع از نوادگان حضرت یعقوب، از نوادگان و اسبات حضرت ابراهیم سلام الله علیه محسوب میشه. این معلومه یعنی یک مرحله جدیدی، یک دوره جدیدی هست که حالا این خیلی هم مفصله، یعنی حالا این بخش سوم که فصل نهمه از آیه 103 شروع میشه و تا آیه 183 ادامه داره، تا 183 ادامه داره، بعد 184 بخش چهارم شروع میشه که فصل 10 مربوط به حضرت محمد صلی الله علیه و آله هست. پس تا 183 مربوط به بنی اسرائیل و حضرت موسی هست. البته این وسط گاهی یه آیه میاد خطاب به پیامبر، یا یه آیه میاد خطاب به معاصرین پیامبر که میخواد یه نتیجه‌ای بگیره، یه جنبندی بکنه، اینا سر جای خودش محفوظ. ولی به طور کلی، یا مثلا درباره باب عالم زر، مثلا آیه عالم زر آمده، آیه 172 تو همین قسمت. پس گاهی تک و توکی داریم که حالا من به موقعش اشاره خواهم کرد، ولی تا آیه 183 محور بحث مربوط به حضرت موسی و قومش هست و مخالفانشون که فرعون و ملائکه باشه. خب از رسول الله صلی الله علیه و آله حدیثی داریم که فرمودن که همه اون چه که بر قوم بنی اسرائیل رفته بر ما هم میره، و لذا اینجور تحلیل و تفسیر میشه از توی مفسران که مسلمان ها باید آیات مربوطه به بنی اسرائیل رو به شکلی بخونن که ازشون درس بگیرن. در قرآن کریم حدود 900 آیه در مورد حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل و فرعون و اینها آمده، خیلی حجم زیاده، حدود 900 آیه. حالا در همین سوره هم شما میبینید که ماجرای حضرت موسی خیلی مفصل آمده. خب بحث حضرت موسی و اعزام حضرت موسی به سوی فرعون دیگه یک بحث کاملا سیاسیه، یعنی اینجا دیگه سیاست و دیانت 100% در هم آمیخته هست. اگر در مورد اون 5 تا پیامبر قبلی یه مقدار ابهاماتی مثلا بگیم وجود داشته، اینجا دیگه هیچ ابهامی وجود نداره و مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم در این ماجرا به خوبی روشن. بحث رهبری معلومه، بحث سرزمین معلومه، بحث امت و مردم و جمعیت معلومه، چون اصلا بعثت حضرت موسی برای اینه که برو بنی اسرائیل رو نجات بده، یعنی جمعیت رو میخواد حضرت موسی در اختیار بگیره. بحث قدرت سیاسی مطرحه، بحث تشکیل دولت مطرح، اینا دیگه همه بحثای جامع هست. یعنی اون انبیاء الهی هر کدوم یه بحث خاص درشون برجسته شده بود. مثلا در مورد حضرت شعیب بیشتر مباحث اقتصادی مطرح بود و مبارزه با مفاسد اقتصادی، یا در مورد حضرت لوط مبارزه با مفاسد اخلاقی و جنسی مطرح بود. اما در مورد حضرت موسی بحث همه جانبه هست. حضرت موسی قراره که با همه نوع مفاسد مبارزه بکنه و بنی اسرائیل رو کلن نجات بده و اینها رو به یک جامعه امن و ساحل نجاتی برسونه. بحث آزاد کردن یک قوم از شر یک دیکتاتور و طاغوت مستبد هست. البته خب مأموریت حضرت موسی عمده تأکیدش بر بنی اسرائیل دیگه. حالا آیاتو بخونیم انشاءالله بعد جنبندی خواهیم داشت. ثم بعثنا من بعده موسی به آیاتنا الی فرعون و ملئه. بعد از این انبیایی که گفتیم و عرض کردم و دیگر انبیا، برانگیختیم، مبعوث کردیم موسی را با آیات خودمون، نشانه های خودمون، معجزات خودمون به سوی فرعون و ملأ فرعون، بزرگان و اشرافی که دور و بر فرعون جمع شده بودند. پس رسالت موسی یک حکومت، یک دولت، یک فرد نیست. موسی و ملأش، ببخشید، فرعون و ملأش. موسی میره به سوی فرعون و ملأش. فظلموا بها. خب موسی آمده از سوی خدا برای نجات فرعون، بنی اسرائیل و ملأ اینها، اما فظلموا بها، اونها به موسی، ببخشید، بها رو به آیات بزنیم، یعنی موسی را با آیات خودمون به سوی فرعون و ملأش فرستادیم، اما اینها ستم کردن به اون نشانه ها. البته ستم به نشانه ها کردن در واقع ستم به موسی کردن، تا منظور اینه که اون معجزات رو نادیده گرفتن، لذا حرف موسی رو گوش نکردن و ظلم های اتفاق افتاد. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. پس فرعون و ملأش جز مفسدین هستن. حالا نگاه کن ببین پایان کار اینها چی میشه. فرعون و ملأ غرق شدن، مورد عذاب الهی قرار گرفتن، موسی و بنی اسرائیل نجات پیدا کردن. بعد دوباره حالا بنی اسرائیل دچار فساد میشن. باز تو نگاه کن که اینا چه بلایی سرشون میاد. به قول موسی، یا فرعون انی رسول من رب العالمین. جناب موسی گفت ای فرعون، انی رسول من رب العالمین، من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیان هستم. اولا فرعون رو بدون تشریفات مخاطب قرار میده، ثانیا این که من رب از ناحیه رب همه جهانیان آمدم، یعنی توی فرعون رب نیستی، حواست باشه، چون فرعون هم خودش رو البته الله نمیدانست، ولی خودش رو رب میدانست، خودش رو رب مصر میدانست، بزرگ مصر میدانست، مالک مصر میدانست، اینجوری رئیس مصر میدانست. حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق. حقیق یعنی حق بر من این هست، سزاوار بر من این هست، بر من لازم و واجب و شایسته هست که جز حق را نگویم. یعنی هر چه به تو میگم که خدا چنین و چنان گفته، مقیدم که همون فرمایش خدا رو بگم، هیچ کم و زیادی درش نکنم، حق نداره، واجبه بر من که نگویم از جانب خدا نسبت به تو جز حق را. قد جئتکم ببینت من ربکم. جاء وقتی متعدی میشه دیگه به معنی آمدن نیست، به معنی آوردنه، حواستون باشه. قد جئتکم ببینت من ربکم، اینجا با با متعدی شده، آوردم برای شما دلیلی روشن از جانب پروردگارتان، یعنی معجزه هم دارم. فرسل معی بنی اسرائیل، خلاصه پیام من اینه که تو بنی اسرائیل رو باید رها کنی، بسپریشون به من. بنی اسرائیل کیا بودن؟ اسرائیل هم مستحضری دیگه، لقب یعقوب نبی هست. بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب دیگه. حضرت ابراهیم دوتا فرزند داشت، حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق فرزندی داره به نام یعقوب، حضرت یعقوب 12 فرزند داشت که یکیش حضرت یوسف دیگه. وقتی که حضرت یوسف آمد مصر و اون ماجرا رو بلدید که در سوره یوسف آمده، خب بعد که معلوم شد ماجراها، حضرت یعقوب هم به اتفاق دیگر فرزندانش همه اینا رفتن به مصر. بنابراین اینها با توجه به این که حضرت یعقوب 12 فرزند داشت، بنی اسرائیل 12 گروه بودن، 12 گروه بودن. خب اینها در مصر زاد و ولد کردن، تعدادشون زیاد شد. اما بعد از حضرت یوسف دوباره یه اتفاقاتی افتاد و جامعه مصر دچار دگرگونی هایی شد، از مسیر خدا دور شدن و قبطی ها نسبت به بنی اسرائیل سیاست تبعیض رو در پیش گرفتن، که خب فرعون هم هوای قبطی ها رو داشت و بنی اسرائیل کارهای تبدیل به بردگانی شده بودن دیگه. خیلی ها حکم بردگان رو داشتن و باید برای اینها شب و روز بیمزد و مواجب کار میکردن، حالا یه مثلا نان بخور نمیری اگه به اینها میدادن. پس فارسل معی بنی اسرائیل، من اومدم که بنی اسرائیل رو از دست تو نجات بدم و خلاص کنم اینها رو از دست تو طاغوت. خیلی جالبه ها، موسی آمده مستقیم رفته سراغ فرعون طاغوت زمان برای آزادی مردم از شر یک دیکتاتور. یعنی اینجا تجلی آزادی سیاسی و مبارزه با طاغوت و دیکتاتوری استبداد رو شما میبینید دیگه. این جز مبانی حرکت این نبی میشه. قال فرعون گفت ان کنت جئت بآیتن فأت بها ان کنت من الصادقین. تو معجزه میگی من آوردم، خب اگه معجزه آوردی بفرما نشون بده اگه راست میگی. فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبین، عصای خودش رو انداخت، ناگهان عصا یه اژدهای آشکاری شد، اژدهایی شد که همه میدیدن. خب این عصای دوره موسی دوره سحر و جادوگریه دیگه، لذا معجزات حضرت موسی هم مناسب اون زمان هست. این عصای موسی همه کاری میکنه، یه دفعه به نیل میزنه نیل خشک میشه راه میشه، یه دفعه به کوه میزنه از کوه 12 چشمه جاری میشه. این فجر بعصا کالحجر فانفجرت منه 12، که حالا میخونه یه جا هم میگه فجر بعصا کالبحر که میزنه به دریا، دریا خشک میشه. این عصا همه کاری ازش برمیاد. و نزع یده، معجزه دوم، دست خودش رو بیرون آورد، فاذا هی بیضاء للناظرین، ناگهان اینها دیدن که این دست سفیده، سفید شد. خب موسی گندمگون بود، ولی این دست رو وقتی نشونه اینها داد، یه دفعه دیدن که این دستی که گندمگون بود یه دفعه سفید شده، نور سفیدی ازش تلالو میکنه. خب دوتا معجزه نشون داد. اما ببینید واکنش فرعون و اطرافیان فرعون چیه. حالا فرعون که مات و مبهوت مونده، هنوز چیزی نمیگه. آل الملأ من قوم فرعون، اون ملأی که بزرگانی که دوروبر فرعون بودند از قوم فرعون، از همون قبطی ها بهش گفتن که ان هذا لساحر علیم. عرض کردیم دوره دوره سحر بوده، گفتن این ساحر دانایی است، خیلی سحرهایی میکنه که ما تا حالا ندیدیم. پس معلومه که در سحر خیلی وارده، خیلی متخصصه. یعنی قبول نکردن که اینها معجزه الهی باشه، گفتن اینها سحره. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یه نیتی در سر داره این از این کارهایی که میکنه، و اون اینه که میخواد شما رو از سرزمینتون بیرون کنه. بحث پس جمعیت مطرح شد، مستحضر دیگه، نظام های سیاسی چهار رکن دارن دیگه، حکومت و حاکمیت و سرزمین و جمعیت. حکومت، حاکمیت، سرزمین، جمعیت، از لحاظ حقوقی عناصر یک نظام سیاسی چهار تاست دیگه. خب بحث حضرت موسی این بود، فرسل من یه بنی اسرائیل، تحلیلی که فرعون و ملأ فرعون داشتن این بود که اینا معجزه، اینا همه بهانه هست، این آمده که سرزمین مصر رو از چنگ مادر بیاره، چون بنی اسرائیل تعداد زیاده دیگه. وقتی میگه بنی اسرائیل من صاحبشم، ما بنی اسرائیل رو به این بدیم، چون چرخ اقتصاد با حضور بنی اسرائیل داره میچرخه، نیروی انسانی تولید کننده همین بنی اسرائیل هن، قبطی ها که میخورن و میخوابن، جزء ملع هستن. اگه یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی ما باید مصر رو تحویل جناب موسی بدیم دیگه. فمازا تعمرون، تعمرون از همین کلمه معتمر دیگه، نظرتون چیه؟ میگیم کنفرانس برگزار شده، معتمر برگزار شده، افراد نظر میدن. فمازا تعمرون، این خطاب فرعون به همین ملع هست. فمازا تعمرون، حالا با این اوصاف پیشنهادتون چیه؟ چه نظری دارید؟ پس این فمازا تعمرون جمله‌ایه که فرعون میگه به ملع. تا اینجا، یعنی تا قبل از فمازا تعمرون، جملات ملع بود. ملع دو تا حرف زد، قال الملع من قوم فرعون. ملع اول گفت که ان هذا لساحر علیم، دوم گفت که یرید ان یخرجک، یا این که نه، این جمله دوم میتونیم بگیم فرعون گفته دیگه، یعنی از این یرید و فرعون گفته. فرعون وقتی ملع گفتن که ان هذا لساحر علیم، فرعون بهشون گفت که، چون جمع اومده، گفته یخرجکم من ارضکم، معلومه فرعون داره میگه. فرعون به اینها گفت که یرید و ان یخرجکم من ارضکم، نیت موسی اینه که و هدفش اینه که شما را از سرزمینتون بیرون کنه. فمازا تعمرون، حالا چه مشورت میدید، چه نظری میدید؟ قالو، ملع گفتند که ارجه و اخاه، چون موسی با برادرش هارون رفته بودن دیگه به دربار فرعون، گفتن که یه مهلتی به موسی و برادرش بدید این کار رو، یا ارجه یعنی به تأخیر بندازید، یکم زمان ما لازم داریم. این تصمیم گیری درباره موسی و برادرش رو یکمی به تأخیر بنداز، و ارسل فی المدائن حاشرین، کسانی رو بفرستید به شهرهای مختلف، حاشرین، کسانی که کارشون بسیج کردن نیروها باشه، گردآورنده باشن. خب اینا برن چه کسانی رو بیارن؟ یعتو که به کل ساحر علیم، اینها برن توی شهرها، هر کسی که جادوگر دانا و ماهری هست اینا رو جمع کنن بیارن. و جا از، خب اینا رفتن و فرعون این تصمیم رو قبول کرد، افرادی رو گسیل کردن به شهرها، اینا هم رفتن و ساحران متخصص و درجه یک خودشون رو آوردن. خب ساحران آمدن پیش فرعون و جا از سحرتو فرعون، ساحران پیش فرعون آمدن قالو به فرعون. خب طبیعتا فرعون بر اینا توضیح میده که بله ما گرفتار یه همچین مسئله شدیم و موسی و برادرش اینها با اومدن که با سحر سرزمین ما رو از چنگ ما در بیارن، شما باید ما رو نجات بدید و امروز به مأموریت خودتون عمل کنید. بعد از حرفای فرعون قالو، ساحران گفتن ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ما اگه بر موسی و برادرش پیروز بشیم پاداشی داریم. معلومه که فرعون خیلی هم خلاصه بخیل بوده، یعنی نمیداده چیزی به اطرافیان، چون برای اینا یه دغدغه بوده که حالا اگه ما همچین کاری کردیم واقعا یه چیزی گیرمون میاد، یه هدیه، یه جایزه، یه چیزی داریم. حالا نه، فرعون گفت بله و انکم لمن المقربین، اصلا پول و جایزه چیه اگه شما پیروز بشید بر موسی؟ انکم لمن المقربین، شما دیگه از دستیاران ویژه من خواهید بود، شما از مقربان دستگاه خواهید بود، بهتون کارت ویژه میدن دیگه، هر وقت بخواید بیایید برید دیگه به من دسترسی خواهید داشت. خب دیگه رفتن که صحنه آرایی بکنن، یعنی تصویب شد و به موسی و هارون هم اطلاع داده شد آقا روز فلان در میدان عمومی شهر یه روز جشن و تعطیل، مردم هم حالا در سوره طه داره دیگه این مفصلش اونجا آمده، در سوره های دیگه هم آمده که به تقاضای حضرت موسی مردم هم قرار شد باشن تا این اتفاق بیفته. خب مردم جمع شدن، فرعون نشسته، ملأ نشستن اون وسط، ساحران آمدن، حضرت موسی و هارون هم آمدن، حالا قراره که برنامه شروع بشه. قالو، ساحران گفتند یا موسی اما ان تلقیه و اما ان نکونه نحن الملقین، شما میندازی یا ما بندازیم، یعنی خیلی با خلاصه اعتماد به نفس که برامون فرق نمیکنه، ما قوی و قدرتمند اینجا ظاهر شدیم، اما ان تلقیه یا تو میندازی اول عصای خودت رو و اما ان نکونه نحن الملقین، یعنی که ما سهرهامونو میندازی. حال علقو، خب حضرت موسی فرمود که بله بفرمو بندازید شما، علقو شما بندازید. فلما علقو سحر و اعیون الناس، وقتی که اینها ابزارالات سحر خودشون رو انداختن جادو کردن چشم مردم رو، وسترهبوه و سخت ترسوندنشون و جاو به سحر عظیم، واقعا یه جادوهای بزرگی آورده بودن، خیلی صحنه آرایی خطرناکی خلاصه بوده. و اوحینا الی موسی ان الق عصاک، ظاهرا حضرت موسی یک کمی مات و مبهوت شده این سحر عظیم رو که دیده که عجب صحنه ای، و حالا احتمالاً یه خورده شاید نگران شده یا نشده، خدای متعال میگه ما به موسی وحی کردیم که ان الق عصاک، عصا تو بنداز، چرا مات و مبهوت شدی مثلا، عصا خودت رو بنداز. خب موسی عصای خودش رو انداخت، فاذا هی تلقف ما یفکون، ما مای مستریه هست، وقتی مای مستریه بر سر فعل در میاد معنای مستری میده، فاذا هی تلقف ما یفکون، یفکون یعنی شما بگو دروغ اینها رو دیگه. پس ناگهان اون عصایی که اژدها شده بود دروغ اینها رو بلعید، سحر اینها رو بلعید، چون که واقعی نبود که، چشم اینها رو در چشم مردم این گونه وانمود می شد دیگه، یه حقه های جادوگرانه بود دیگه، عصا این حقه ها رو، این دروغ ها رو کلن بلعید، تموم شد دیگه. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، حق واقع شد، تثبیت شد و کارهای اینها بطل، تباه شد، باطل شد اون چه که اونها میکردن. و غلبو هنالک، شکست خوردن. و انقلبو ساغرین، و انقلبو ساغرین، بازگشتن در حالی که کوچک شده بودن، شکست خورده بودن. و القی السحرتو، کیا و انقلبو ساغرین؟ یعنی فرعون و ملا بساتشون رو جمع کردن رفتن دیگه، بازگشتن در حالی که تحقیر شده بودن. و القی السحرتو ساجدین. اما ساحران فهمیدن که این کار موسی از جنس سحر نبود و نیست، که تا حالا به اینا میگفتن موسی ساحره و از این حرفا، اینا درست نیست. این کاری که موسی کرد این سحر نبود. ازا و القی السحرتو ساجدین، ساحران سجده کنان گفتند که قالو آمنا به رب العالمین، به سجده افتادن، گفتن ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم. رب موسی و هارون، همون ربی که رب موسی و هارونه، نه اون ربی که فرعون میگه. قال فرعون، فرعون به اینها گفتش که آمنتم به این قبلا آذن لکم، به موسی ایمان آوردید بدون اجازه من. نهاذا لمکرون، خیلی جالبه چقدر سریع تبلیغات رو شروع میکنن. نهاذا لمکرون مکرتموه فی المدینه لتخرجو منها اهلها فسوف تعلمون. اصلا این برنامه، برنامه یه که شما با موسی با همدیگه تنظیم کردی، این استاد شما هست، شما دست به یکی کردید تا مردم مصر رو از سرزمین خودشون اخراج بکنید. فسوف تعلمون، خواهید فهمید که من چیکار میکنم. لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاهاتون رو در جهت خلاف قطع میکنم. ثم لاصلبنکم اجمعین، بعد هم حتما حتما همتون رو به دار مجازات آویزان خواهم کرد. قالو، ساحران گفتن انا الی ربنا منقلبو، دیگه تموم شده فرعون، ما دچار انقلاب شدیم، ما به سوی پروردگارمون منقلب شدیم، یک انقلاب درونی در وجود ما اتفاق افتاده، ما تغییر جهت دادیم، تغییر جهت 180 درجه ای. انا الی ربنا منقلبون، ما منقلب شدیم به سوی خدا، دیگه اصلا با تو کار نداریم، دیگه از تو دستور نمیگیریم، دیگه با تو امور رو هماهنگ نمی کنیم. انا الی ربنا منقلبون، ما به سوی پروردگار خودمون تغییر جهت دادیم، روی کرده ما عوض شده، از طاغوت به سوی توحید. این همون به زنگاه ها، ایمان وقتی اتفاق میفته، ایمان جزیره ای نیست، بگیم این طرف الان مؤمن شده ولی انظر سیاسی تابع فرعونه، نه، اگه مؤمن شد یعنی جهتگیریش میشه خدا، رهبرش میشه موسی، عمل کردش دیگه باید الهی باشه، نجات بخش باشه، اقتصادش، فرهنگش، سیاستش، خانوادش، همه باید الهی بشه. قالو، ساحران گفتن انا الی ربنا منقلبون، فرعون ما دیگه به سوی پروردگار منقلب شدیم، یه انقلاب توحیدی اتفاق افتاده، تو هر کاری میخوای بکنی بکن. چون فرعون خب خیلی تهدید عجیبی کرد دیگه، چون قدرتم داشت یعنی میتونست این کارا رو بکنه دیگه. لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین، خیلی ولی اینا خیلی با خونسردی. قالو انا الی ربنا منقلبون، ما به سوی پروردگار خودمون برمیگردیم، منقلب شدیم. و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا، تو از ما انتقام نمیگیری مگه به خاطر اینکه ما به نشانه های پروردگارمون وقتی که این نشانه ها رو دیدیم و متوجهشون شدیم ایمان آوردیم. این انتقامی که تو از ما میخوای بگیری، این کینهی که تو از ما به دل گرفتی، مال این نیست که موسی میخواد سرزمین ما رو بگیره یا مثلا کسی رو از اینجا بیرون کنه. نه، این حرفایی که تو میزنی مال اینه که ما به خدا ایمان آوردیم وقتی که نشانه های پروردگارمون رو دیدیم، بعد با خدا مناجات میکنن. ربنا افرغ علینا صبرن و توفنا مسلمین. پروردگارا فرو بریز بر ما مقاومت، صبر و شکیبایی را، و توفنا مسلمین، و بمیران ما را در حالی که تسلیم تو هستیم. ببینید، یعنی ما ایمان آوردیم دیگه، آماده شهادت. یه کسی که ایمان میاره به خدا، برای این ایمان خودش هزینه هم میده. این هزینه ممکنه شهادت باشه، ممکنه دست برداشتن از جان باشه، این کار رو میکنه دیگه. ایمان واقعی اینجوریه دیگه. تو میخوایی که ما رو بکشی، بسم الله بکش، ما دست از ایمان خودمون بر نمیداریم. کسی که میخواد مؤمن باشه هزینه ایمانشو میده. بعضی وقتا بعضی از افراد میگن که ما در مثلا فلان جا اگه فلان کار دینی رو انجام بدیم ما رو مسخره میکنن. خب جوابش همینه، اگه اون کاری که میخواید انجام بدید واقعا دستور دینه، دستور خداست. مثلا نماز دستور دینه دیگه. دیگه اگه نماز بخونیم اینجا حالا ما رو مسخره میکنن، خب ممکنه شما رو شهید بکنن اصلا. ببینید، اینا نمیشه بهانه‌ای که انسان دست از دین خودش برداره. و قال الملأ، خب فرعون فقط راجب ساحران تهدید خودش رو گفت، گفت اینا شاگردای موسی هستن، این طرح و توطئه ایناست که مردم مصر رو از مصر خارج کنن و مصر رو تصرف بکنن و من پدر اینا رو در میارم. ملأ متوجه شدن، خب موسی پس چی؟ از فرعون سوال کردن، موسی پس چی میشه؟ و قال الملأ من قوم فرعون، این ملأ دوربر فرعون بهش گفتن که اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. راجب موسی چیزی نگفتی؟ آیا رها میکنی موسی و قومش رو، یعنی اون کسانی که به موسی ایمان آوردن، لیفسدوا فی الارض، تا اینها به فساد خودشون در سرزمین مصر ادامه بدن، و یذرک و آلهتک، و تو را و خدای تو رو رها کنن. این نشون میده که فرعون خودش رو اله نمیدونسته، الله نمیدونسته، یه بت‌هایی داشته، یه الههایی داشته که خودش هم اونها رو عبادت میکرده، اما خودش رو رب میدانسته، بزرگ مصر میدانسته. و یذرک، موسی تو رو رها کنه، و آلهتک، الهان تو رو رها کنه. گفت نه، اینا رو هم پدرشون رو در میارم. قال فرعون گفت سنقتل ابناءهم، این اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم سنقتل رو، یعنی باید بگیم جوی خون راه میندازم، اینجوری، یعنی میکشم اینا رو. چجور کشتنی؟ ببین شما، سنقتل ابناءهم، جوی خون راه میندازم از بچه هاشون، از پسراشون، و نستحی نساءهم، زنان اینها رو هم زنده نگه میداریم تا وظایفی رو که براشون تعریف میکنیم انجام بدن. و انا فوقهم قاهرون، ما قدرت داریم. موسی چیکاره هست؟ ما دست برتر رو داریم. حالا خب، حالا این داره تو میدان شهر این حرفا میزده میشه دیگه. موسی هست اونجا، بنی اسرائیل هستن، ساحران هستن، ملأ هستن، فرعون هم هست. خب این تهدیدات اینجوری که فرعون کرد، ساهران که خودشون جواب دادن، گفتن ما ایمان آوردیم و دیگه بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم، هر چه مهاد بشه بشه طوری نیست. این بخش دوم که تهدید موسی و بنی اسرائیله، حالا اینجا موسی به قوم خودش دلداری میده. حالا موسی به قوم خودش گفت نگران نباشید، استعینوا بالله، از خداتون کمک بخواهید. خیلی جالبه، استعینوا بالله، از خدا کمک بخواهید، واصبروا و مقاومت کنید، صبر در پیش بگیرید، مقاومت بکنید. نتیجه چی خواهد شد؟ اگر از خدا کمک بگیرید و صبر و مقاومت در پیش بگیرید، نتیجه این میشه ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. اینکه مصر دست کی باشه، زمین دست کی باشه، حکومت و قدرت دست کی باشه، این دست خداست نه دست فرعون. ان الارض، ان که میاد قانون رو بیان میکنه دیگه، تحقیقا حقیقتا حتما الارض، همین زمینی که روش ما داریم زندگی میکنیم، لله، مال خداست نه مال فرعون. یورثها من یشاء من عباده، به هر کی از بندگانش که بخواد این رو به ارث میدهد. والعاقبت للمتقین، خب به کدوم گروه میده؟ میگه عاقبت مال متقین هست، کنایه از این که اگر شما با خدا باشید، الهی عمل بکنید، اینا میشه مال شما. والعاقبت للمتقین، سرانجام نیک مال کسانیه که از خودشون در برابر آتش با اجرای اوامر الهی حفاظت میکنن. اصحاب موسی بنی اسرائیل اینجا یه حرفی زدن که خیلی این مهمه و مبتلابه امروز هم هست توی گوشه کنارها. گفتن که آخه جناب موسی این چه وضعیه، مثلا قبل از این که تو بیایی ما وضع خوبی نداشتیم، حالا هم که تو اومدی که بازم ما وضع خوبی نداشتیم. خیلی عجیبا، بعضی وقتا مثلا افراد میگن آقا قبل از انقلاب گرفتار طاغوت بودیم و گرفتار آمریکا بودیم و گرفتار انگلیس بودیم و بعد از انقلاب هم باز دوباره گرفتار همین طاغوت ها هستیم، قبل از انقلاب یه جور، بعد از انقلاب یه جور. این همین چیزی که اصحاب موسی بهش میگن. قالو، اصحاب موسی بهش گفتند که اوزینا من قبل ان تعتینا، قبل از اینکه تو بیایی ما امنیت نداشتیم، اذیت میشدیم، یعنی اینکه امنیت نداشتیم دیگه، جان ما، مال ما، آبروی ما همه دست فرعونیان. و من بعد ما جئتنا، بعد از اونم که اومدی که بازم ما امنیت نداریم، بازم فرعون و ملأ فرعون و حکومت فرعون هر کاری که دلشون بخواد میکنن. خب موسی به اینا جواب داد، گفت مایوس نباشید، با خدا باشید، خدا با ما هست، دشمنانتون رو خدا از بین میبره و شما فرمان روا میشید. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، اینات بفرمایید عزیزان من. موسی، اصحابش، بنی اسرائیل، یعنی بحثشون بحث رفع ظلم دیگه، اما فرعونیان میشن دشمن اینا، نمیگذارن اینا اینجوری باشن. یعنی باید انسان از خودش در برابر دشمن دفاع کنه. وقتی میخواد از خودش در برابر دشمن دفاع کنه، خب باید نیروی مسلح داشته باشه. نیروی مسلح میخواد داشته باشه، باید دولت داشته باشه دیگه، چون نیروی مسلح دست دولت ها هست دیگه. من تعجب میکنم کسانی که گاهی مثلا میگن نه در قرآن اصلا بحث سیاست و حکومت و اینها نیست و انبیا یه پیامی میآوردن تمام دیگه، وظیفه دیگه ای نداشتن، پیامشون رو بگن تمام. و ما علی رسول الا البلاغ، خب اگر همین بوده که پس اینا چیه؟ ما علی رسول الا البلاغ در مورد شأن ابلاغ وحیه. پیامبران شؤون مختلفی دارن، شؤون مختلف، یه شأنشون ابلاغ وحیه. در شأن ابلاغ وحی اول این بحثم موسی گفت دیگه، حقیق و نعلا الله اقول علی الله الا الحق. فرعون من فقط حرف خدا رو اینجا میگم، چیزی بهش اضافه و کم نمی کنم. البته خدا معجزه هم به من داده برای اینکه شما بفهمید که من از طرف خدا اومدم. حالا اینجا موسی به اینها میگه که قال، جناب موسی گفت عسى ربكم، امید است پروردگارتان ان یهلک عدوکم، دشمنان شما رو هلاک بکنه. یعنی چی پروردگارتون دشمنان شما رو هلاک کنه؟ پس بنی اسرائیل چی کارن؟ ببینید بنی اسرائیل در یک شرایطی بودن که نه ارتشی داشتن، نه نیروی مسلحی داشتن، نه آموزشی دیده بودن، نه اسلحه‌ای داشتن، یعنی هیچ امکانی نداشتن که با فرعون درگیر بشن. فقط بعد امید می‌بستن به لطف خدا. موسی داره بینا میگه که شما فقط استقامت بکنید. اون بالا هم گفت استعینوا بالله واصبروا، از خدا بخواهید، تضرع کنید در درگاه خدا، بگید خدا به داد ما برس، بس برو، بعد دیگه مقاومت کنید، ایستادگی کنید، تسلیم نشید، راه براتون باز میشه. مثل مسلمانان در شرایط مکه، توی مکه وقتی مسلمان ها به پیامبر میگفتن اجازه بده ما این با اینا درگیر بشیم، آیه قرآن میگه که نه، کفو ایدیکم، بهتون میگفتیم که کفو ایدیکم، دست نگه دارید. اونجا اگه شما یه سنگ به سمت اینا پرتاب کنید، اینا دنبال بهانه میگردن، دمار از روزگارتون در میرن، همه تونو جمع میکنن. حالا اینجا موسی نمیتونه به اینا بگه که برید اسلحه دست بگیرید، شمشیر دست بگیرید، ما بریم به جنگ فرعون، چون اصلا قدرت نامتوازنه. مثل شرایط انقلابی، در شرایط انقلاب خیلی ها به امام میگفتن آقا اجازه بده ما اسلحه دست بگیریم، امام فرمود نه، فرمود شما مثلا اسلحه دست بگیرید یه مأمور امریکایی رو در ایران بکشید، خب یکی دیگه جاش میذارن، یه ساواکی ارشد رو بکشید، خب یه نفر دیگه جاش میذارن، شما کاری از پیش نمیبرید. این شرایط، شرایط آگاهی بخشیه، شرایط ایمانه، شرایط استقامته، شرایط صبره، استعانت از خدا داشته باشه. لذا این بحث اینه الان اینجا که میگه. البته بعدن بنی اسرائیل بدعادت شدن دیگه، بعد هم که از مصر نجات پیدا کردن و رفتن، باز هر جای اتفاقی میافتاد به موسی میگفتن که تو خدات با هم دیگه برید این انجام بدید، ما میاییم. فذهبا انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسی بهشون گفت که اینجا بریم این منطقه رو برای سکونت خودمون در اختیار بگیم. گفت نه، شما اونجا یه آدمای جبار و خطرناکی هستن، ما میترسیم از اونا، تو خدا برید اونجا رو تصرف کنید، ما بعد وارد میشیم، که حالا در ادامه انشاءالله هستیم. بله، عسى ربكم ان يهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، ناامید نباشید، امیدوار باشید، پروردگارتون هلاک میکنه دشمن شما رو و جانشین اونها میکنه شما رو در زمین. فینظر کیف تعملو، آنگاه خدا نگاه میکنه که شما چیکار میکنید. یعنی حواستون هم باشه ها، اینکه شما به قدرت میرسید یه چیزی نیست که بی حساب و کتاب باشه، شما امتحان میشید، اونجا باید مراقبت بکنید که درست عمل کنید. خب تا اینجا برای امروزمون کافیه، انشاءالله بقیه بحث رو جلسه بعدی ادامه میدیم. از آیه 130 بحث امدادهای الهی نسبت به موسی و بنی اسرائیل شروع میشه و عذابهای مختلفی که بر فرعون و قوم فرعون و مردم مصر نازل میشه، بلکه اینها آگاه بشن، همون بحثا و ذرایی که عرض شد در آغاز بحث امروز، عذابهای مختلفی برای اینها میاد، ولی متاسفانه اینها بیدار نمیشن. و ماجراهای بعدی که انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.